بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید تبا تبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عربه سومین حکم از احکام حائض قرائت آیات سجده را اعلام می فرماید. بله، الثالث قراءة آيات السجدة بل صورها على الأحوات لتت النجرد وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء. در این مسئله دو تا بحث بلکه سه بحث داریم. بحث اول مس کتابت قرآن که جزء محرمات یا جزء احکام الزامی سلبی در باره حائض هست، در حال حیض مس کتابت قرآن جایز نیست. طبق طرح بحث ما ابتداعا آراء قدما را یادآور بشویم، بعد مشهور، بعد ادله و بعد تفصیل. از قدما شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 54 که یک جلد هست کتاب می‌فرماید از جمع از مجموع احکام حائض این است که لا تمس القرآن. تا لا تمس القرآن یعنی کتابت قرآن را مس نکند، نه کل قرآن و جلد و اینها، که منظور از لا تمس انصراف داند یا ظاهرش همون مس کتابت قرآن هست. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 5 صفحه 71 می فرماید یحرم علیها مس کتابت القرآن، که نسبت به این حکم تصریح دارند. و همینطور شیخ در نهایه که یک جلد هست صفحه 25 می فرماید ولا تمس المصحف، حکم صریحا اعلام میکنند. آراء قدمای اصحاب گفته شد، ما آراء قدما را که مطرح میکنیم با اون خصوصیاتی که برای شما گفتیم خود رأی قدما مخصوصا به عنوان یک مطلب مسلم که انما یک مدرک برای حکم به حساب میاد. و اما مشهور علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قواعد جلد 1 صفحه 216 می فرماید یحرم عدت احکام منها مس کتابت القرآن، اینها جزء محرمات به حساب میاد، یعنی مس کتابت قرآن هم در حال حیض جزء محرمات هست. نمونه هایی از بیان قدما و مشهور داشتیم، اما تفصیل در مقطع تفصیل یعنی در قرنی که تفصیل در عصری که در عصر تفصیل است، عصر تفصیل است، عصر صاحب جواهر. محور عصر تفصیل صاحب جواهر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 216 و 17 می فرماید لا یموت کتاب القرآن.
جلد 2 یا 3؟ 3 جلد 3.
نه یک نه دو. بسیار خوب، به حضور شما بگم آقای علیزاده عزیز، صاحب جواهر می فرماید که حکم همین است که در متن آمده، یعنی متن شرایع، که محقق حلی در این متن می فرماید که لا یموس جایز نیست مس کتابت قرآن. صاحب جواهر به ادله و مکانت و جایگاه این حکم اشاره می کند، می فرماید که حکم همین است، شهرتان کادت یکون اجماعا، این حکم در حد شهرتی است که نزدیک به اجماع است. یک شهرتی که شهرت نزدیک به اجماع، چه شهرتیه؟
عظیمه.
یادتونه؟ خوبه، شهرت عظیمه هم اصطلاح درستی. تعریفش چی بود یادتونه؟ تعریف شهرت عظیمه یا شهرتی که کارت
هر اجماع یا قبال شهادت بود؟
عبارت یادتون نمیاد؟ چیزی گفته بود، چیزی دار، عبارتی دارد که خب حالا انسان محل نسیانه دیگه، عیب نداره و ما انسانی.
اجماع تقریبی؟
اجماعه؟
تقریبی، تقریبی به اجماع.
بله، اجماع تقریبی اصطلاح ما نیست. برای شما گفته بود، برای شما بگم شهرتی که کادت ان تکون اجماعا اینه که تا فحص کامل انجام نشود به نظر مخالف بر نمیخورد. هم به طور کل تا فحص کامل به عمل نیاد نظر مخالف دیده نمیشود. این کادت ان تکون اجماعا. خب فراموش میکنیم، گاهی عیب ندارم یا بخون، یا از آقای حسینی سوال کنم که گفته بودم براتون. آقای علیزاده دانشگاهی هست، در دانشگاه متاسفانه جوانیام که بودم دانشجو که سوال یا مسئله بلد نبود استاد نگفتی. بسیار خوب، برای شما بگم من البته کلام آقای علیزاده رد نمیکنم، تایید میکنم که اگر نگفته باشم درست. اون تا آقای حسینی که گفت نگفته دیگه سند معتبر آقای فرمایش آقای حسینی. الان گفتیم و مطلب تمام شد، معنای شهرت رو فهمیدیم. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 340 و 341 می فرماید که این حکم یعنی مس کتابت قرآن در حال حیث جائز نیست. چرا؟ چون لا یجوز لغیر المتطهر، برای غیر متطهر جایز نیست که کتابت قرآن را مس کند. و این مطلب را می‌فرماید که در موثقه ابی بصیر هم می‌تونیم به دست بیاریم. یک، این مطلب که غیر متطهر نمیتواند مس کتابت قرآن بکند قریب به اجماع هست یا نفی خلاف. و از آیه قرآن هم که لا یمسه الا المطهرون در سوره واقعه هست می توانیم استفاده کنیم، اما اون آیه طبق یک تفسیر مطهرون و مس یه معنای دیگه هم دارد، یعنی که یه معنای معرفتی هست. لا یمسه الا المطهرون الا المعصومون هست. لا یمسه یعنی درک نمی کن عمق معنا را، مگر معنی که متعلق طهر کن تطهیرا باشد، اون مطهرون. اون یک معنای دیگه هم دارد که اون برای اهلش هست. شما اهل هستید البته، من تو فعلا بحث فقه هست نه بحث معرفت و عرفان. معنای ظاهرش لا یمسه الا المطهرون، مطهرون همین کسی است که متطهر باشد. در اون متطهر و مطهرون هم یه اشکالیه که خودی مطهرون غیر از متطهره. مطهرون اونایست که اسمت دارن، متطهر متوضیه، مطهر متوضی نیست. اون اشکالی اینجوری داره، لذا استناد می شود به آیه لا یمسه الا المطهرون. اما اون دو تا اشکالی که دارد، اگه اشکال داشت ما چی میگی؟ ما میگی دلیل نیست، اما معید میتونه باشه. با نفی خلاف و با اون تأیید موثقه ابی بصیر در این رابطه مطلب و کامل برای ما بیان میکنه. کتاب وسائل جلد یک صفحه باب 12 از ابواب وضوء. حتی دیروز این باب اشتباهی داده بودیم، 19 نبود 12 بود، روایت شما رسی بود، شما داشت بود آقای رسی 12 باب حدیث شما رسی 12 باب وضوء. باب 12 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1، موثقه ابی بصیر. سند بخوانی، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که قمی ها و مشایخ شیخ کلینی هستند. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی هست. عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست. عن الحسین ابن مختار، حسین ابن مختار توثیق دارد، ثقتان ثقتان در بارش آمده است، اما متاسفانه واقفی هست. از اونجا که واقفی بود روایت می شود طبیعتا موثقه. عن ابی بصیر، یه نوع توثیقی در خود این سند هم دارد حسین ابن مختار. چیه اون توثیق؟ آفرین آفرین، الحمدلله، خدا را شکر، خدا را شاکریم که شما اینقدر حضوری در بحث دارید. اصحاب اجماع بدون واسطه از یک رای روایت نقل کند، قطعا برای اون مریان ان اعتبار ثبت میشد. این حد اقلشه، حد اقل معنای قد اجمع الکل على تصحیح ما یصح عن جماعت فالعلماء. سند موثق هست. قال ابو بصیر، ابو بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عمن قرأ فی المصحف و هو على غیر وضوء، قال لا بأس ولا یمس الکتاب. دو تا مطلب که نگفتیم، ما امروز دو تا مطلب داریم، یکی مس و یکی قرائت. مس کتاب جایز نیست. از این حدیث اون نکته استفاده شد که چه؟ که قرائتش جایز است. قرائت قرآن من غیر تو، من غیر طهارت جایز است، اما مس کتاب جایز نیست. این مطلب تا اینجا گرفتیم. بعد از این بعد از مسئله مس کتابت میرسیم طبق اون شیوهی که در اوروه نوشته شده است، قرائت آیات سجده. در باره قرائت آیات سجده ادله‌ای که وجود دارد عمدتاً نصوصی است باب 19 از ابواب جنابت. این ابواب مطالب که مربوط به قرائت قرآن و قرائت آیات سجده می شود را بیان می کند. باب 19 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1. اول جواز قرائت قرآن، اجازه بدید حدیث شماره 4 رو اعمال کنید. باب 19 حدیث شماره 4، سند صحیح هست. نعم، فی کتاب العلل شیخ صدوق عن ابیه، بازم شیخ صدوق، عن سعد ابن عبدالله که اینم اهوازی و سقست و سقه خاص دارد، عن یعقوب ابن یزید که بازم توثیق خاصی دارد، عن حماد ابن عیسی که همون حماد، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر قال قلت له الحائد والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء. میتوند حائض و جنوب هر مقداری که بخواد قرآن بخواد، الا سجده، فقط سوره یا آیه سجده را نمیتونه بخواند. و یذکران الله انا کل حال، ذکر خدا میتوند بگد. شیخ طوسی هم به اسناد خودش از علی ابن حسن ابن فضال همین حدیث رو نقل کرده است که دو خطی میشود، دو لایه میشود، اعتبار سند بالا میگیره. سند از لحاظ اعتبار کامل، نخل شیخ روی نخل شیخ صدوق به اعتبار افزوده میشود. متن واضح و صریح. سوره سجده جایی برای قرائت در حال حیض ندارد. این روایت بود و این مستند ما بود. اما در خود معنای سجده میبینیم اجمال وجود دارد. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که همون منبع بالا که گفتم برای شما، جلد 7 و صفحه 341، اجمالی که وجود دارد این است که آمده است که سجده قرائت نکند. سجده قرائت نکند یعنی چه؟ خود آیه سجده را قرائت نکند یا سوره سجده را قرائت نکند؟ اجمالی است. قاعده چیه در اجمال؟ طبیعتاً قاعده در اجمال اکتفا به قدر متیقن است. قدر متیقن خود آیه سجده است. فرد در حال حیض نمیتواند آیه سجده را قرائت کند، این قطعی است. اما نسبت به سایر آیات سوره سجده از احتیاط که بگذاریم مشمول عمومات میشوند. عموماتی که در این رابطه وجود دارد طبیعتاً عمومات قرائت قرآن، فقرأوا ما تیسر منه، و عمومات از قبیل جواز عبادت و عمومیت تعبد این عمومات که کلن عمومات کتاب و سنت و دستور به قرائت قرآن در نصوص که آمده است، به طور کل این عمومات میتواند جواز قرائت آیات سوره سجده را اعلام کند به استثنای خود آیه سجده. تا این حد ما این مطلب رو گرفتیم، منتها مراجعه کنیم
ما عمومات در حتی حالت مزیدتر است که از قبل ماهی از سرم یک قرآن بود دوایت داریم فرمودن در حتی محبوبی آیات قرآن بود در نیست که این نوع عمومات مزید محصول فرایند اون دو دست در حادیث هستم در اونها مجاز هست بخونه، اما در شکل کرامت که سواب شد.
آقای همدانی یا فقیه همدانی سؤالی داشتن و من یه مقدار گوشون سنگینه توجه کردم صداشون نشنیدم، بهش میگم که احسان تو و اما شرحی که ایشان هم اصولی هستند و هم رجال آشنا هستند، فکر کنم در باره قاعده اصولی چیزی نگفتن، یک مقدار شرح بدم ذهنتون رو خنده باشم. عمومات و مخصص ها زمانی ندارد، تقدم زمان و عصر در عام و خاص مؤثر نیست. کل نصوص رو که جمع بکنیم من حیث و نصوص آیات و روایات، عمومات و مخصصات و تخصیصاتش رو در نظر میگیم. زمان، زمان قبل بوده، زمان بعد بوده، در بخشنامه های امروز دولت ها جا دارد، اما در فقه و در مذهب نصوص من حیث و نصوص عام و خاصش رتبه زمانی ندارد، با هم باید سنجیده بشوند و قضیه عام و خاص در بارشون باید تطبیق بشود. بنابراین سید می‌فرماید ما اگر در این رابطه، در همین رابطه که شما بودید، آنها طبق نظر شما هم نیست، در همین رابطه که شما فرمودید یک عموماتی را از قبل داشتیم، فقرعو، اما فقرعو در کتاب الله هست، در نصوص که ترغیب شده است به قرائت قرآن، عمومات، ترغیباتی که در باره قرائت قرآن در نصوص شده است، فصلی دارد که کتاب قرائت قرآن، اینا فضیلتی دارد. کلن این ترغیباتی که در باره قرائت قرآن شده است و خود آیه قرآن هم که عمومیت تعبیر عامش که مشخص و معلومه، این عمومات بوده محکم و ثبت شده. پس از این عمومات یه تخصیصی آمده، تخصیص چیه؟ آیه سجده رو نخوانید. این سجده فقط تخصیصی درباره این جواز قرائت یا استحباب قرائت. این تخصیص الان اگر در اصول خوندید که اگر مخصص مجمل باشه چه میکنید؟ در صورت مخصص مجمل به عموم آن مراجعه میشود، مخصص مجمل عکس میشد به اندازه قدر متیقن خودش. این مطلب تا اینجا گفته شد، اما محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه که مطلب را کاملتر بیان میکند میفرماید که قرائت عزائم یحرم قرائت العزائم حازا مذهب علماء اینا، اینا رو داشته باشیم، حازا مذهب علماء اینا، این حازا مذهب علماء اینا یه نکته ای دارد که به اصطلاح یک رنگ اضافی به اجماع میدهد. اجماع هست، منتها چه اجماع؟ که مربوط میکند به مذهب، یعنی رأی مذهب این است، اجماعی که با یک رنگ براق و شفافی که می شود مذهب، یعنی این هازا مذهب اونا، هازا مذهب و علماء اینا. و بعدم شاعبه آقای نوری می فرماید که شاعبه مخالفت عامه هم داشته باشد چی بهتر. خیلی خوب، شما هم نقطه خوبی گفتید، صدر من اهله وقع فی محله، عیب ندارد. شاعبه پس امروز هر روزی که شما بخواید سوال کنید، سوالات هم خوبه، امروز بهتر هم بود از دیروز. نوار الله وجهک. بسیار خوب. پس از این اجازه بدید، پس از این مطلب که مذهب علماء اناه گفته شد، می فرماید و بما روی مستفیض، روایت در این رابطه در حد استفاضه است. روایت در حد استفاضه را جاشو براتون گفتم کجا بود، باب 19 از ابواب جنابت. اونجا که مراجعه کنید همون حدیث چهارمو که گفتم برای شما، محقق در معتبر می فرماید که این روایت مستفیض هست. روایت مستفیضه یعنی چه؟ استفاضه چه بود؟ استفاضه در حدیست که موجب اطمینان بشود، تواتر در حدیست که موجب علم بشود. فرق بین استفاضه و علم، فرق بین اطمینان و علم هست. گرفتید؟ بسیار عالی. روایت در حد استفاضه است. دلیل سوم و لثبوت تحریم للجنوب و فلحائض اولا. دلیل سوم ما هم اولویت، این اولویت رو ایشان هم قبول دارن و هم به اون حدیثی که دیروز اشاره کردیم، باب 22 حیض، حدیث شماره 2 سعد بن یسار چه بود؟ اعظم آمده بود. من اغلظ بی خود نمیگم، محقق حلی ترجمه کرده اون اعظم و اغلظ. دیدید که چه شد؟ بله. میفرماید لأن حدثها اغلب، اون اعظم معناش امام اعظم که نیست، اون اغلظ معناش، اون اعظم معناش اغلظ دیگه. بله دیروز اونو گفتیم، امروز رأی محقق حلی رو نگیم. محقق حلی فهم تخصصیش اینه که اون اعظم یعنی اغلظ. خب اولویت، پس سه تا دلیل گفتیم تا الان، یا چهار تا شد؟ سه تا دلیل. و اما جواز رو که می فرماید در نظر بگیریم، جواز از کجا استفاده می شود؟ جواز قرائت. جواز قرائت یک، اصل جواز. ما در کل عبادات و عبود، به عبارت دیگر در کل مسائل عبادی، آنچه رنگ عبودیت دارد اصل جواز. و این جواز هم تقریبا میشه بگیم اصل استحبابه. استحبابه به معنای دوم. استحبابه معنی اول چه بود؟ استحبابه معنای دوم. استحباب به معنای اول که از سوی شرع حکم استحباب اعلام شده باشد، استحباب به معنای دوم که عمل دارای رجحان باشد. احسنتم یا شیخ. اصل اینه، مقتضای اصل قرائت است و همینطور مقتضای عموم آیه فقره او ما تیسر من، سوره مزمل آیه شماره 20. پس اصل لفظی، اصل به عنوان قاعده، و اصلی به معنای عموم سه تا اصل شد. دوتاشو گفتم. اصل و قاعده چه بود؟ یعنی اصل و قاعده در عبادات جواز، مگر اینکه مانع و منعی وجود قاعده بود. و عموم هم چه بود؟ اصالت العموم در اصل قرائت بود، فخر امت اسلام اصالت العموم بود. اصل عملی چه بود؟ اصل عملی اصل براءت از تحریم، از حرمت. اصل براءت از شک در حرمت بکنید، اصل براءت از تحریم. سه تا اصل اینجا آمد. بعد اصل و روایت مستفیض رو برای شما بگم. نصوص کافی شد برای ما تا این مطلب رو ما به طور قطع اعلام بکنیم. حتی بگیم مذهبانا که گفته شد، اما صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام صفحه 222 می فرماید قرائت جواهر رو جلد چند گفتن؟ جلد سه. الان سه گفتن؟ قبلا گفتن درست. جلد سه، جلد سه صفحه 222 می فرماید قرائت عزائم برای حائض در حال حیض جایز نیست اجماعا و نصا. این مطلب گفتی تا اینجا تمام شد. اما چیزی که باقی مان این بود، دو تا کراهت رو گفته بودیم. یک کراهت رو دیروز گفتیم، یک کراهت رو هم امروز شروع کنم. یک کراهت چه بود؟ حمل قرآن. حمل قرآن رو گفتیم که کراهت دارد. دلیل ما چه بود؟ دلیل ما نصی بود که باب 12، باب 12 از ابواب حضور حدیث شماره 3 آمده بود که حدیث دیروز نگفتن. به این دلیل امروز تکرارش کردم که شیخ ما آمد پیدا کرد، دید که نه اون حدیث اون نیست که من میگم. باب 12 حدیث شماره 2 و به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال. خب اسناد شیخ دیگه میدونید، این اسناد هم درست هست ولی بنو فضالیه دیگه. بنو فضالی اگه شما متعصبید که میگید آدمی که گمراه شد کل کاراش دیگه خرابه، خراب. اگه میگید خذو ما رأو و دعو ما رأو، خبرش اعتبار داره. عن جعفر ابن محمد ابن حکیم که توثیق عام دارد، و جعفر ابن محمد ابن ابی صباح توثیقی براش نیافتم، ولی خب جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق عام دارد. جمیعاً عن ابراهیم ابن عبدالحمید که توثیق دارد، عن امام عن ابی الحسن امام الکاظم علیه السلام قال المصحف لا تمسه لا تمسه على غير طهر ولا جنوبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ولا تعلقه. این کار داشتم که دیروز احاله کردم، دوستان روایت رو جا به جا گرفتند، یعنی من جا به جا گفتم اونا جا به جا گرفتند. ارادت با حساسیت پیدا کردم که دیگه شاید گیرو گولی نباشه در کارتم. ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهرون، در روایت به این آیه استناد شده است. از کجا فهمیدیم چیزو کراهتو؟ نهی آمده است لا تعلقه، ظاهرش اینه که اصلا هم نکنید. و محقق هلی فرمودن در همون سند، در همون مدرکی براتون گفتن در معتبر، که اصحاب از این روایت یا بگیم از الزام این روایت چی؟ اعراض کرده اند. معرضان انهای مرتبه ای میشود، از یک مرتبهش اعراض کردن که دیروز این شرح ندادن، پس میشود چه؟ چرا این اعراض؟ نصوص دیگری که تجویز اعلام میکنه اینه که اونجا قرار بدیم، میشود نتیجهش مکروه. شما هم که من رفتید بگید کسانی که در حال جنوب و حیث هست قرآن با خودش بحث نداره، مکروه است، درست نیست. این یه مطلب بود درباره کراهت. مطلب دیگری را که میخوام برای شما بگم اینه که صاحب جواهر میفرماید که روایت دیگری را شیخ صدوق نقل میکند که مراجعه کردیم، شیخ صدوق کتاب خصال جلد یک صفحه 524. البته این آدرس، آدرس کامل نیست. آدرس کامل خصال چیه؟ خصال چنگانه. در خصال سابعه شیخ صدوق در کتاب خصال باب خصال سابعه، در باب خصال سابعه آمده است این روایت: سبعتون لا یقرؤون القرآن. خب اول سند بخونم بعد شما چیز بشید. سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن مغیره. علی ابن ابراهیم عن ابیه ابن مغیره کی باشد؟ عبدالله ابن مغیره است که توثیق خاص داره. عن سکونی، سکونی رو که بارها بارها شما گفتم که روایت میشود موثقه. سند درسته، موثقه. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن جده امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. سند متن چه بود؟ سبعتون لا یقرؤون القرآن. هفت شخص، یعنی در هفت حالت انسان قرآن قرآن نکنه. کجا؟ الراکع، در حال رکوع ذکر بگید قرآن قرآن نکنه. الساجد، در سجده ذکر بگید قرآن نخونه. کلمات قرآن را در سجده، کلماتی که ذکر هستش بگید، عیب ندارم، قرآن قرآن نه. فل کنیف، در جای نامناسب زباله چیزی، جای نامناسبی قرآن نخوانید. و فل حمام، در حمام قرآن نخوانید. تا اینجا بود، چند تا شد؟ چهار تا. سه تای دیگه که محل استشهاد ماست: والجنب والنفساء والحائض. سه تا قرآن قرائت نکنند. سند درست است، بیان هم بیان مولانا امیر مؤمنین، دلالت هم کامل. آمی نیست؟ آمی؟ چرا آمی؟
حمزه
سکونی ثقه است، توثیق دارد. سند موثقه است. آمی هم باشد که توثیق داشت میشه موثقه. شما که فاضلید دیگه. حمزه ابن محمد نداشتیم؟ نه، اون سند اون جداست، دو خطی هم رفتی در خود خسن، اون جداست. از علی ابن ابراهیم به بعد سند جدا میشه، اونو کار نداشته باشه. گاهی یک سند دو خطی میشه، میاد تا یک جا بعد میره خط دیگه. نقل از علی ابن ابراهیم بدون واسطه درست از طرف شیخ صدوق. یک راوی هایی را یه وقت نقل میکنه که اون راوی ها آمدن از علی ابن ابراهیم نقل، اون را ما انداختم کنار، اون کار ندارم. خب بحث رجال کار مشکلی دیگه، اون خط رو کار نداشته باشه. اونجا که علی ابن ابراهیم هستش اونو بگیر. شیخ صدوق نقلش از علی ابن ابراهیم با واسطه و بدون واسطه مشکل نداره. که شیخ کلینی، از شیخ کلینی که شاگرد علی ابن ابراهیم خونی هست دیگه، اینا در یک اصلا تخیران. ان سکونی که سقه شد، سند سقه است، هفت نفر بود، اجازه بدید قبول کنم، چشم، هفت نفر بود که نمیتوانم قرآن بخونم، از جمله جنوب و نفسا و حائز بود. لا یقرؤون، بیان مولا علی سلام الله تعالی علیه، پس دلالت داره برای که قرآن خوندن در این حالت جایز نیست. این حدیث را با توجه به نصوصی که بر جواز صریحا دلالت داشتن، بله، جمعش اینه که این حمله بر کراهت بشود. لذا خود شیخ صدوق، مثلا من جمع میکنم بین روایت و حمله بر کراهت میکنم، شما چه کاری؟ اعتبار رسمی که نداریم. یه مرتبه نه شیخ صدوق جمع میکند، خود شیخ صدوق اینا، شیخ صدوق حمله بر کراهت میکند، میفرماید که قراءت قرآن برای حایز در حال حیز غیر از آیات سجده یا سوره سجده کراهت دارد، که درستم هست و تناسب حکم موضوع هم این مطلب رو تأیید میکند. مناسبتی که دارد قراءت و قراءت قرآن لایمسو المتحرون، مناسبت شعری که قرآن دارد، مناسبت حکم موضوع، قرینه مناسبت حکم موضوع هم تأیید میکند که باید چه در حال حیز از قرائت قرآن اجتناب کن و ذکر الله بگد، اونم با وضو که بعداً خواهد که اشاره میکنیم انشاءالله. تا به اینجا مطلب کامل شد. یک، جواز قرائت قرآن نصاً و شهرتاً درسته. تحریم قرائت سجده نصاً و اجماعاً ثابته و حمل قرآن طبق نص مکروه، که سید حتی تحریم اعلام کرده بود. و این سه تا مطلب که با همدیگه درآمیخته بود از این بحث به دست آمد. بحث بعدی انشاءالله مورد شماره 4 که انشاءالله شنبه بحث کنیم. فردا تعطیل است برای شهادت امام عسکری، شادی روح امام عسکری، صلوات خدا بر او.